دادن امتیازهایی به افراطیونی مثل استموویچ و یا بنگویر و اینها تونستن، یا این آقایی که اسمش هم نمیتونیم دیگه بخونم از بس اسمش پیچیده است، این وزیر گردشگریشون که تهدید به بمب اتمی کرده بود،
بله.
با تبانی با این جریان های افراطی و وعده دادن امتیازات بالا به اینها وارد صحنه شد. و خب بعضی از آقایان هم میدونید که اظهار میکنن برخی از نظریه پردازا که اینها میخواستن یک اقدامات بسیار خطرناکی علیه غزه و کرانه باختری طرحی داشتن که این در واقع فلسطینی ها رو محو کنن از صحنه سرزمین های فلسطین و در واقع حماس پیش دستی کرد. یه صحبت اینطوری هست. خب بنابراین دولت نتانیاهو دولتی است ترکیبی از ائتلاف ها و اتحادهای سست که اینها بر اساس شرایطی که اتفاق افتاده بود با هم دیگه توافق کردن و تبانی کردن و الان دیگه نمیتونن این اتحاد در قالب کابینه متزلزل رو حفظ بکنن. قطعا نتانیاهو که تقریبا میشه گفت نامشروع ادامه بقا میداد با این دو دستگی و دوگانگی داخل سرزمین های اشغالی در بین صهیونیست ها و با این عملیاتی که انجام شد در واقع بقای خودش رو از حیز انتفاع ساقط کرد و شاید الان آمریکاست که اینها رو فقط نگه داشته و تلاش میکنه که دولتشون سرپا بماند تا اینکه یه وقت آسیب بیشتر نظامی نبینن، چون این خطر و نگرانی رو احساس میکنن که ممکن استش که محور مقاومت یا جریان به اصطلاح جریانی که دارد تعیین میکنه رژیم صهیونیستی رو تعیین تکلیف کنه، اونا نگران این هستن که اگر دولت فرو بپاشه دیگه از همه محورها وارد سرزمین‌های اشغالی خواهند شد، یا نه حماس و جهاد اسلامی عملیات‌های دیگه‌ای رو یا عملیات‌های غافلگیر کننده دیگری رو انجام بدن. اما در هر صورت به نظر من نتانیاهو به تاریخ میپیونده و در موزه‌های تاریخی باید دیگه پیداش کرد. منتها صهیونیستا رو بی‌اعتبار کرد و در واقع میشد گفت یه میخه بیشتری رو به تابوت رژیم صهیونیستی زد.
آقای دکتر همزمان که ما با جناب علی در حال گفتگو هستیم، علاوه بر این که خب بالاخره عملات رژیم صهیونیستی ادامه داره، اعتراض ها به جنایت ها و نسل‌کشی صهیونیست ها در غزه هم در سراسر جهان ادامه داره. در هلند الان در حال برگزاری هستش. این فشارهایی که افکار عمومی جهان میتونن بذارن برای این که بالاخره این فرصتی که رژیم صهیونیستی شکست قطعیش رو بپذیره چقدر خواهد بود؟
ببینید، رژیم صهیونیستی بعید میدانم که تحت تاثیر شرایط و فشارهای ملت‌هایی که الان در کف خیابون‌ها دارن راهپیمایی می‌کنن در شهرهای مختلف آمریکا، جمعیت‌های چند صد هزار نفره، میلیونی در لندن، در پاریس، در برلین و در ترکیه، در بسیاری از کشورها شما ببینید در 220 شهر ایران راهپیمایی شده، یعنی چند میلیون آدم اومدن تو خیابون، تو پاکستان، تو هند، همه جای دنیا در واقع میشود گفت که این حرکت اعتراضیشون انجام دادن. اما رژیم صهیونیستی به قوانین و مقررات معتقد نیست. اون دست سازمان‌های بین‌المللی هم خونده، به تعبیری میداند که به پشتیبانی آمریکای جنایتکار مستحضره و آمریکا در تمام سازمان‌های بین‌المللی همه حرکت‌ها رو خنثی خواهد کرد، خاصه در شورای امنیت با یه حق وتویی که دارد به صورت نامشروع همه این فضاها رو کنار خواهد زد. اما افکار عمومی دنیا یا ملت‌ها یک ویژگی و اثرگذاری متناسب و خاص خودشونو دارن که دیدید در مجمع عمومی سازمان ملل، در مجمع عمومی تونستن تأثیر خودشون رو بگذارند. من اگر به جای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بودم، میرفتم افقهایی رو برای یک سازمان ملل دیگر تعریف میکردن. میرفتن با قدرتهایی که آمریکا رو برنمیتابن یک فضای دیگه‌ای رو تعریف میکردن در نظام، در قالب بریکس، در قالب غیر متحدها و در قالب‌های دیگه. بنابراین الان رژیم صهیونیستی خیالش راحته که قوانین و مقررات بین المللی فشاری نمیتواند به اون بیاورد. باید با زبان زور با صهیونیست‌ها صحبت کرد. شما ببینید گوترش به عنوان دبیر کل سازمان ملل خیلی راحت میاد منعکس کننده همین افکار عمومی دنیاست دیگه. ایشون میگه که اینطور نیستش که شما فکر کنید که مثلا فلبدای حماس این تصمیم گرفته باشه. نه، شما 56 سال این کشور رو اشغال کردید، قاصبانه دارید مردم رو در یک زندان و حصر نگردشید و همون صحبت هایی که به اصطلاح منعکس شد تو دنیا. بلا فاصله سفیر رژیم صهیونیستی، نه حتی نخست وزیر و وزراش، به صراحت میان وای میسن و به اصطلاح سفیر رژیم صهیونیستی میگه آقای گوترش حرفی به خودی زده، باید عذرخواهی بکنه. و میبینیم آقای گوترش گوشتش زیر دندون دیگران خیلی راحت میاد عذرخواهی میکنه، میگه سوء برداشت شده. ببین، بنابراین افکار عمومی دنیا در بیش از شاید ده ها در واقع چی میگن مسببه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل شده است، کدومش رژیم صهیونیستی بهش اعتقاد داشته؟ کدومش اجرا کرده؟ کدومش عملیاتی کرده؟ برعکس، اینها جریتر شدن. بنابراین نه به نهادهای بین‌المللی، نه به سازمانهای بین‌المللی، هیچ کدوم از اینها نمیشه اعتماد کرد و توجه کرد. دنیا هم اینو فهمیده. اگر افکار عمومی دنیا میان ملت‌ها راهپیمایی میکنن کشور خودشون علارغم مخالفت دولت‌هاشون، این نشان دهنده این است که بین ملت‌ها و دولت‌ها فاصله وجود دارد. شما ببینید اردن بغل لس رژیم صهیونیستیه، بیش از 50% فلسطینی هستن، فلسطینی های بیرون رانده شده و مهاجر. رژیم اردن اجازه نمیده به عنوان یک کشور اسلامی که اینها بیان به اصطلاح فضایی داشته باشن در حمایت از فلسطینی ها وارد بشن. راهپیمایی های عظیمی که تو خود اردن انجام شد. بنابراین ببینید افکار عمومی دنیا یه وقت هست جایی خریدار داره که مخاطبش صاحب عقل، فهم، شعور و درک انسانی باشه. وقتی که درک و شعور و فهم انسانی ندارن، حقوق و قوانین و مقررات بین المللی رو نقض میکنن، به راحتی برداشت دوگانه از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و اینها برای ما نسخه‌شو میپیچن و خودشون بهش عمل نمیکنن، حتی سران اروپایی. بنابراین چه دموکراسی است؟ دموکراسی که رئیس جمهور فرانسه میگه ما مبدع دموکراسی هستیم، اما خودشون در مواجهه با این نقض فاحش حقوق بشر تو غزه خیلی به صراحت میان حمایت کورکورانه از رژیم صهیونیستی میکنن. یا انگلیسیایی که نسلشون هندیه، یعنی نخست وزیر رژیم پادشاهی انگلیس هستن، به صراحت انسانیت رو کنار میذارن و فاصله دارن از فضای افکار عمومی. چگونه میخواییم شما بگید که مثلا تو سازمانهای بین‌المللی بتونیم مجاب کنن رژیم صهیونیستی رو که آقا به قانون تمکین کن؟ به صراحت میگن اصلا قبول نداریم. بنابراین باید یه فکر چی میگن، یه طرحی نو در انداخت.
بله.
که بتوانیم، حالا مردم دنیا بالاخره این رو تحمل نمی کنن، در طول زمان همه این فضاها عوض خواهد شد. منتها آدم هایی میخواد که با فکرها و نگاه نخبگانی خودشون بیان در این پیچ تاریخی که آقا اشاره کردن یه فضای جدیدی برای انسانیت و نظام بین‌الملل تعریف کنن، وگرنه به قهقرا رفته انسان قرن 21، انسان هوشمند دوران جاهلیت مدرن.
آقای دکتر ثروتی، شما اشاره کردید به جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی انجام میده، اون هم به پشتوانه آمریکا. و خب آمریکایی‌ها در طول این چند سال اخیر هم به ویژه شکست‌های پی در پی رو متحمل شدن. توی اوکراین بالاخره یک شکست رو متحمل شدن، الان رسیدن به این بحث ناتوانی که در نابودی حماس که بهش برنامه‌ریزی کرده بودن و فکر می‌کردن که بهش میرسن، به این شکست خوردن. در خصوص این توضیح بدیم، واسه اینکه دیگه حالا با توجه به اینکه اون هیمنه آمریکایی ها هم شکسته شده. این شکستن وجهه آمریکایی ها در جهان با این شکست های پی در پی که در موضوعات مختلف و در نظام بین الملل داشتن رو هم یک اشاره بفرمایید، ضمن اینکه ما کلا تا پایان برنامه 5 دقیقه فرصت داریم در لابلای صحبتاتون جمع بندی هم بفرمایید، ممنونتون خواهم شد.
خواهش میکنم، میخواهید به اصطلاح من این رو خیلی محدود بگم یا جمع بندی کنم؟
البته
سعی میکنم
اجماعش در خدمتتون
هست. ببینید من یک شرایطی از نظام بین الملل به شما بگم. معادلات قدرت در تقریبا 10 سال گذشته کاملا دیگه به ضرر آمریکا رقم خورده. افول آمریکا از چند دهه پیش شروع شده و همه قدرتمندان جهان میدونن. آقای امانوئل والرشتاین یا آنتونیو گرامشی، هانتینگتون، فوکویاما، اینهایی که نظریه پردازایی بودن که بر اساس فرهنگ و مدیریت جهانی و مکتب لیبرال دموکراسی و تمدن برتر می اومدن تجویز نسخه می کردن برای آمریکای برتر، در دوره رهبری جهانی به تعبیر والرشتاین الان آمریکا رو چگونه به اصطلاح تبیین می کنن، چگونه ترسیم میکنن؟ آمریکایی که بزرگترین نظریه پردازشون مثل برژینسکی اعتراف دارن در 2012 که افول آمریکا به نقطه ای رسیده که در واقع میشود گفت با بحران بدهی، کسری بودجه، هزینه های فلان، مشکلات ساختاری و همه این مسائل به یک نقطه ای رسیده است که آمریکایی دیگه وجود نداره. حتی معادلات بعد از اون رو به عنوانی که رهبر آینده چه کسی باشد یا چه کشوری باشد روش بحث میکنن. بنابراین معادلات قدرت در نظام بین الملل معادلات به اصطلاح از تک قطبی به چند قطبی ها یا خورده سیستم ها الان چی شدن، اصطلاح مولتیپولار سیستم ها، و الان قدرت های متعدد ایجاد شدن که حالا می شود گفت جلودار یا پیشدار اونها در مواجهه با آمریکا می شود گفت چینی ها هستن. در این رقابت جهانی آمریکایی ها 3 مشکل عمده دارن. در حوزه اروپا همونطوری که اشاره کردید سعی کردن که به دفاع از حوزه ناتو روسیه رو با اوکراین درگیر کنن. اوکراین روس‌ها هم بر اساس دفاع از حوزه منافع حیاتی خودشون بر اساس اون استراتژی یا به اصطلاح راهبرد امنیت ملیشون اونجا رو حوزه منافع حیاتی خودشون میدونستن اوکراین رو و هیچ معادله‌ای رو بر نمی‌تافتن، لذا برای بقای خودشون سعی کردن از حوزه منافع حیاتیشون دفاع کنن. در اونجا آمریکایی‌ها به یک نقطه رسیدن که علی‌رغم اینکه این همه کمک کردن و اوکراین رو سر پا نگه داشتن، الان می‌بینید از خاطره اصلا محو شد اوکراین. در حوزه اروپا بنابراین این شرایطی داره آمریکا. در حوزه آسیا پاسیفیک که در حوزه شرایط به یک ترتیبی رقم خورده بود که در 2020 همه میگفتن که جنگی بین آمریکا و چین اتفاق خواهد افتاد در حوزه آسیا جنوب شرقی، الان شرایط طوری شده که میشود گفت که چینی ها با یک ظرافتی سعی کردن که آمریکا رو مدیریت کنن با جنگ اقتصادی. 600 میلیارد دلار تراز مثبت بازرگانی چینی ها در مواجهه با آمریکایی که تراز منفی دارد، در این جنگ هم شکست خوردن. در حوزه آسیا یا غرب آسیا یا خاورمیانه فعلا قدرتمندی خودشونو دارن نشون میدن و این شرایط و این جنگ غافلگیر کننده تقریبا میشود گفت که آمریکایی ها رو دچار سردرگمی کرده. انبوه به اصطلاح گروه ها، سازمان ها، دولت هایی که در قالب محور مقاومت و متفرقه ریختن سر آمریکا و رژیم صهیونیستی می شود گفت که آینده مبهم و غیر متعارف یا برای آمریکایی‌ها ترسیم کرده. بعید می دانم که خروجی این قضیه موفقیت برای رژیم صهیونیستی باشد و آمریکای به اصطلاح سردرگم رو بتونه از این منجلاب خاورمیانه نجات بده.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ثروتی، کارشناس مسائل منطقه و بین الملل، که به استدیو گفتگوی سیاسی تشریف آوردید. ممنونم. ما به اتفاق جناب عالی تبیین راهبردی 1 ماه عملیات بی دستاورد آمریکا و رژیم صهیونیست در غزه و جنایات‌های جنگی اونها رو داشتیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید. ان شاء الله تا گفتگوی سیاسی دیگر، خداوند یار و نگهدارت. We'll be right back.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، گفتگوی سیاسی رو شنیدید و در ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو تو این فرصت برنامه آمریکا بدون رتوش رو میشنوید با موضوع افول و فروپاشی آمریکا، فقر و تبعیض طبقاتی در آمریکا.
آمریکا با وسعتی به بزرگی اروپا و با جمعیت 310 میلیونی طبق آمار رسمی بیش از 40 میلیون فقیر و نیازمند به کوپن‌های روزانه غذایی دارد. ولی همین کشور با قدرت رسانه‌ای و پروپاگاندا خود را سرزمین فرصت‌ها معرفی می‌کند. از ظاهر تزیین شده و تبلیغات پرطمطراق ایالات متحده که بگذریم، واقعیت‌های جامعه این کشور نمایان می‌شود. با وجود تمام آنچه در رسانه‌ها نشان داده می‌شود، در ایالات متحده فقر در حال گسترش است و هر روز مردمان جدیدی به این بلا گرفتار می‌شوند. این بحران در نظام سرمایه‌داری حاکم بر اقتصاد آمریکا ریشه دارد. نظامی که ثروتمندان ایالات متحده را روز به روز متمول‌تر و فقرای این کشور را هر روز فقیرتر می‌کند. بحران فقر در ایالات متحده از دیگر کشورهای غربی شدیدتر است. به نحوی که فاصله طبقاتی و تبعیض اقتصادی در این کشور چند برابر دیگر کشورهاست. بر اساس آمار رسمی، نرخ فقر آمریکا در سال 1973 11.1% بوده است. این میزان در سال 1983 به 10.2% کاهش یافت، ولی مجدداً در سال 2015 به 12.5% رسید. در دهه 90 درصد جمعیت فقیر ایالات متحده 2 برابر کشورهای اسکاندیناوی و 3.1 برابر ژاپن گزارش شده است. بحران فقر در بین سیاه‌پوستان آمریکا عمیق‌تر است و 24.9% از جمعیت سیاه پوست این کشور دچار فقر هستند. مرکز نابرابری و فقر استنفورد که ثروتمندترین کشورها را از نظر بازار کار، فقر، نابرابری مالی و پویایی اقتصادی رده‌بندی می‌کند، آمریکا را در بین 10 کشور برتر صنعتی در رده 10 قرار داده است. همچنین در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آمریکا از نظر فقر و نابرابری در بین 37 کشور در جایگاه 35 قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ثروتمندان آمریکایی با نرخی مشابه دیگر آمریکایی‌ها مالیات نمی‌پردازند. بر این اساس طبقه مرفه و ثروتمند ایالات متحده میزان قابل توجهی از ثروت خود را از راه سفت بازی به دست می‌آورد که به بهبود وضعیت کلی اقتصاد و رشد تولید این کشور هیچ کمکی نمی کند. یکی از دلایل اصلی شروع جنبش اشغال وال استریت فرار مالیاتی ثروتمندان و افزایش شکاف طبقاتی بود. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پایگاه داده‌های نابرابری درآمد جهانی، آمریکا بالاترین نرخ ضریب جینی را در تمام کشورهای غربی در اختیار دارد. این واقعیت نشان می‌دهد اختلاف و تبعیض طبقاتی در این کشور شرایط بحرانی دارد. اختلاف طبقاتی در جامعه آمریکا به نحوی فزاینده در حال افزایش است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 76% کل ثروت ایالات متحده در اختیار 10% از خانواده‌های ثروتمند این کشور است و مجموع ثروت این خانواده‌ها نزدیک به 4 برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا است. در آمریکا بیش از 90% مردم بدهکار هستند. نظام بانکداری مبتنی بر بهره در کنار سبک زندگی مصرفگرا، آمریکایی ها را مجبور می کند به استقراض از بانک ها تن دهند. بازپرداخت این وام ها که گاهی با بهره های سنگین همراه است، بانک های آمریکایی را ثروتمند و طبقه متوسط جامعه را فقیر می کند. پس از بدهی های بانکی، هزینه های تحصیلی، خرید اتومبیل و هزینه های درمانی به ترتیب در رتبه های بعدی عوامل ایجاد فقر در ایالات متحده هستند. بر اساس گزارش شبکه خبری CBS، بحران بدهی مردم آمریکا به قدری دامنه دار است که 73% از مردم این کشور با بدهی از دنیا می روند و بازپرداخت بدهی های آنها به عهده وارثانشان قرار می گیرند. در آمریکا سالانه خانواده های بسیاری به خاطر فقر خانه های خود را از دست می دهند. پس از آغاز بحران مسکن آمریکا در سال 2005، بسیاری از خانواده های آمریکایی به خاطر ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی، رنج بی خانمانی را به جان خریدند و خانه های خود را رها کردند. بیشتر این افراد از طبقه متوسط شهروندان آمریکایی بودند که منزل خود را به عنوان ضمانت وام های خود رهن بانک کرده بودند. روزنامه گاردین سال 2017 در گزارشی پیرامون افزایش جمعیت بی خانمانهای آمریکا نوشت: بی خانمانی در آمریکا از دوره رکود اقتصادی سالهای اولیه قرن حاضر در حال افزایش بوده است، به طوری که تنها در سال گذشته حدود 7500 نفر بی خانمان در شهر سان فرانسیسکو شمارش شدند. از این عده 2/3 از شرایط بد بهداشتی و پزشکی چون آسیب‌های مغزی و آلودگی به ویروس HIV رنج می‌برند. در سال 2017 بیش از 41 میلیون نفر از مردم آمریکا از کمک‌های غذایی دولت این کشور استفاده کردند. در چند سال گذشته آمریکا با اعطای مزایای اجتماعی، کوپن‌های غذایی رایگان و اعتبار حاصل از مالیات بر درآمد تلاش کرده است بخشی از جمعیت خود را بالاتر از خط فقر نگه دارد. برخی صاحب نظران تخمین می‌زنند در صورت از میان رفتن این کمک‌ها، جمعیت فقیر این کشور تا 2 برابر میزان کنونی افزایش پیدا کند. درآمد بسیاری از این افراد در حدی بود که آنان را از تأمین غذای روزانه خود ناتوان می‌کرد. جامعه شناسان ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی آمریکا را در فقر عمیق جامعه این کشور جستجو می کنند. فقر یکی از عوامل مهم طلاق در ایالات متحده است. فقر و مشکلات اقتصادی در دهه‌های اخیر به گسترش بزهکاری و شدت گرفتن فعالیت گروه‌های تبهکاری منجر شده است. بیشتر زنانی که در آمریکا به روسبیگری مشغول می شوند به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی به این دام گرفتار می آیند. فقر زمینه شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ آمریکا و گسترش مشکلات بهداشتی در محله‌های فقیرنشین شهرهای این کشور را فراهم کرده است. به دلیل فقدان امکانات بهداشتی و درمانی، ابتلا به بیماری‌های عفونی در این محله‌های فقیرنشین به چالشی مزمن تبدیل شده است. در گزارشی که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در سال 2017 منتشر کرد، با ابراز تأسف از شیوع بیماری انگلی در آمریکا اعلام شده بود 12 میلیون نفر از مردم این کشور به این بیماری‌ها مبتلا هستند. این گزارش میزان شیوع فقر در بین جوانان آمریکایی را بیشتر از دیگر کشورهای صنعتی عنوان کرده است. بر این اساس نزدیک 20% از جمعیت جوان ایالات متحده نیز فقیر هستند. در کشوری که از بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی جهان برخوردار است، 39 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند. مرکز تحقیقاتی کودکان فقر ایالات متحده در یک بررسی به وضعیت نامناسب کودکان این کشور نیز اشاره کرده است. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک امریکایی در فقر کامل زندگی می کنند که 5 میلیون نفر از آنان زیر 5 سال سن دارند. همچنین 15 میلیون نفر از کسانی که از کمک‌های غذایی دولت استفاده می‌کنند در سنین کودکی به سر می‌برند. در ایالات متحده فقر موزلی ریشه‌دار و عمیق است. وجود فقیران پرشمار در جامعه ایالات متحده ثابت می‌کند رویای زندگی آمریکایی تنها در فیلم‌های آمریکایی تعبیر می‌شود و آمریکای واقعی برخلاف آمریکای هالیوود سرزمین رفاه و آسایش نیست.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لقایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. با ما همراه هستید در این بخش تا ساعت 22.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 10-35 رو به شماره 1058